در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه ششم مهر ماه سال 1400 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 28 سپتامبر سال 2021 میلادی. عزیزان، 28 سپتامبر سال 2021 و هر سال دیگری روز آزادی دسترسی به اطلاعات در جهان است. همه حق دارند که بدانند و همراه ما هستید تا بدانید. اجازه بدید که این مجله رو با اخبار شروع کنیم. تازه ترین ها رو از امیر پوریا بشنویم. من هم الهه روانشاد هستم، به شما سلام میکنم و اجازه میخوام که یادآوری کنم که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. بشنویم اخبار.
ممنونم از همکارم الهه روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 5 مهر در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرد که تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. نفتالی بنت گفت ایران ذیل چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. او با تاکید بر اینکه ایران در مسیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خرابکاری کرده گفت ایران پادمان‌های آژانس را زیر پا گذاشته و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% را که تنها یک مرحله کمتر از اورانیوم 90% برای تولید بمب اتمی است ادامه می‌دهد. به گفته آقای بنت برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای طراحی شده است. او تأکید کرد تحمل اسرائیل در برابر برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده و کشورش اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی برسد. نخست وزیر اسرائیل همچنین اقتصاد ایران را در حال فروپاشی و رژیم تهران را دچار انحطاط داخلی توصیف کرد. نفتالی بنت در سخنرانی 26 دقیقه‌ای خود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را قصاب تهران نامید و گفت او یکی از 4 عضو هیئت اجرایی اعدام‌های دهه 1360 در ایران بوده است. در همین امتداد ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک در روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. همزمان بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک با ابراز نگرانی عمیق از نقض توافق آژانس از سوی ایران از تهران خواستند فوراً دسترسی آژانس به تأسیسات کرج را فراهم کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران اجازه نداده تجهیزات رصد کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در مجتمع کرج سرویس شود. با این حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش آژانس را غیر سازنده و غلط خوانده است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس نیز گفته به دلیل اینکه تحقیقات در مورد حمله به این مجتمع هنوز ادامه دارد به آژانس اجازه دسترسی ندادند. تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به مجتمع تسای کرج که کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ است اوایل تیر ماه امسال هدف حمله خرابکارانه پهپادی قرار گرفت. طی این حمله یکی از 4 دوربین آژانس بین المللی انرژی اتمی از بین رفت و یک دوربین دیگر به شدت آسیب دید. ایران سپس این دوربین ها را از این محل برداشت. خانواده ناهید تقوی اعلام کردند که با وجود نیاز فوری این زندانی ایرانی آلمانی به عمل جراحی و سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی، مسئولان زندان همچنان از دادن مرخصی به او خودداری می‌کنند. مریم کلارن، دختر خانم تقوی، گفته است نظر متخصص مغز و اعصاب در هفته گذشته این بوده که خانم تقوی نیاز به عمل فوری کمر دارد. به گفته خانم کلارن، وثیقه تعیین شده در 24 شهریور پرداخت شده است. مریم کلارن اعلام کرده که مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد، اما با وجود ابتلا به کرونا در تیر ماه در زندان تاکنون با مرخصی و موافقت نشده است. ناهید تقوی در 25 مهر 99 توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در خانه اش در تهران در حالی بازداشت شد که جامعه بین‌المللی حقوق بشر در آلمان دلیل بازداشت او را فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشر دانسته بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا میگوید ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر واکنش دیپلماتیک متقابل در روزهای آینده باشد.
بدون تردید جمهوری آذربایجان با رفتاری کرده که یک همسویی با ترکیه و با به ویژه با پاکستان رو انجام داده، نگرانی جمهوری اسلامی رو برانگیخته.
بله، انتقاد رئیس جمهوری آذربایجان از مانور نظامی و ورود کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ. و به رغم وجود واکسن، مقامات جمهوری اسلامی میگویند برخی از مردم ایران برای دریافت واکسن مراجعه نمی کنند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید در مورد روز آزادی گردش اطلاعات براتون گزارشی تهیه کردیم، اون رو هم خواهید شنید. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک در روزهای آینده در شورای حکام آژانس بین المللی باشد. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل تصریح کرده که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی داره، با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای است و تأکید کرده که تحمل اسرائیل در برابر برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده. در این رابطه رادیو فردا ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو کرد.
پرسش خوبی است. پرسش رو واقعا باید آقای بایدن یا دولت آمریکا پاسخگو باشن. تا به حال تهدیدهای متعددی رو جمهوری اسلامی از زبان مقامات آمریکایی شنیده، ولی واکنشی متناسب با اون چی که خواسته شده بود نشون نداده. حالا پرسش اینه که اگر واقعا در این مورد اخیر هم جمهوری اسلامی بی تفاوتی نشون بده، بعد گامی که آمریکا برمی‌داره چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به این کار بکنه؟ اینکه قطعنامه یا بیانیه‌ای از طرف شورای حکام منتشر بشه شاید وافی به مقصود نیست. اگر مقصود آمریکا این باشه که جمهوری اسلامی از راهی که رفته برگرده، راه موثرتر میتونست این باشه و این راه برای اروپایی‌ها هم بازه که مکانیزم ماشه رو که یک سال و نیم پیش اروپایی‌ها تهدید به استفاده از اون می‌کردن در قبال تخلفاتی که جمهوری اسلامی انجام داده بود فعال بکنن، آمریکا راه برای بازگشت یه جانبه به توافق اتمی براش بازه. ولی اگر نمیخواد به این راه خودش وارد بشه، میتونه کشورهای اروپایی رو تشویق به این کار بکنه. البته اگر آمریکا وارد این توافق بشه، جمهوری اسلامی ممکن است که آمریکا رو متهم به تخلف بکنه. این حق رو هم داره و میتونه شکایتش رو به شورای امنیت ببره. اون وقت قطعنامه 23 که شورای امنیت ماهیت حقوقی خودش رو به اون شکلی که هست از دست میده و تمام تحریم‌های لغو شده جامعه جهانی علیه ایران به ایران برمیگرده و شاید آمریکا نمیخواد وارد این راه بشه. به هر حال اون چیزی که به عنوان دیپلماسی گفتگو با جمهوری اسلامی آمریکا در طول 6 ماه گذشته در پیش گرفته تا به حال به نتیجه نرسیده و تهدید اخیر هم به نظر من اونقدر قوی نیست که جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رویه کنه.
آقای تقی‌زاده، چند نکته متفاوت مطرح هست اینجا. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرده که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی داره، با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای، و تاکید کرده که تحمل اسرائیل در برابر برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده و کشورش اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی برسه. از سوی دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل قبل از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی گفته بود که مذاکرات میان آمریکا و قدرت‌های جهانی با اسرائیل بر سر طرح ب در صورت شکست مذاکرات اتمی با ایران در وین در جریانه. حالا که نخست وزیر اسرائیل گفته که در کنار طرح ب طرح جیم یا طرح سومی هم از سوی خود اسرائیل در مورد ایران آماده شده و مقامات ارشد اسرائیل به صراحت گفتن که طرح مستقل کشورشان حمله نظامی به ایرانه، هرچند که خود نخست وزیر به این اشاره نکرد. دیدگاه شما در مورد این طرح‌ها و نقشه‌ای که اسرائیل در سر می‌پروراند چیست؟
اسرائیلیا بیشتر از بقیه کشورها نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی احساس خطر میکنند. نخست وزیر قبلی اسرائیل به دفعات به عنوان خطری علیه موجودیت اسرائیل از اون یاد کرده و شاید از زمانی که آقای رفسنجانی صحبت از بمب اتمی اسلامی کرد و از میان بردن اسرائیل این خطر بیشتر احساس میشد. این خطر رو دولت کنونی هم بازگو میکنه، ولی برای متوقف کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی همه کارت‌های اصلی در اختیار اسرائیل قرار نداره. اسرائیل کشور نسبتاً در جغرافیای کوچکی میتونه مبادرت به تهاجم نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران بکنه. قبلا اقدامات خرابکاری متعددی صورت گرفته که به اسرائیل نسبت داده شده و بعضی از اینها برنامه اتمی ایران رو کند کرده، ولی متوقف به صورت کامل نکرده. برای وارد شدن در یک درگیری بازدارنده در مقابل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی حتما مداخله مؤثر آمریکا نقش اساسی ایفا می‌کنه و آمریکایی‌ها کمترین تمایلی در دوران دولت تازه به داخل شدن در یک درگیری نظامی نشون ندادن. طرح بی آمریکایی‌ها اضافه کردن فشارهای سیاسی، احتمالاً گزارش جمهوری اسلامی به شورای حکام آژانس و نه حتی شورای امنیت. ولی اونچه که اسرائیلی‌ها به عنوان برنامه جی از اون یاد می‌کنن، اگر حروف رو ابجد بگیریم، شاید در پیش گرفتن اقدامات تخریبی، خرابکاری در برنامه‌های اتمی ایران شبیه هدف قرار دادن کسانی که در برنامه اتمی کار می‌کردن یا اقداماتی که در گذشته صورت گرفت. ما همین دیروز شاهد بودیم که یکی از مراکز موشکی جمهوری اسلامی اعلام شد که دچار حریق و آتش سوزی شده. این میتونه انفجار باشه، در انفجاری که تعداد قابل ملاحظه ای از عوامل کارکن در این مرکز یا کشته یا زخمی شدن. اگر این اقدامات رو اسرائیل ادامه بده، خب جمهوری اسلامی شاید جریتر بشه برای پیگیری بخش‌های نظامی برنامه اتمیش که این نمیتونه کارساز باشه. باز هم میبینیم که نقش آمریکا در بازداشتن ایران میتونه خیلی اساسی و مؤثر باشه و بدون استفاده از این ظرفیت اسرائیل کار چندانی ازش ساخته نیست.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزار هستیم از همراهیتون با رادیو فردا. بشنوید که رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه با انتقاد از مانور نظامی ایران در مرزهای مناطق آزاد شده قره‌باغ کوهستانی اعلام کرد که کامیون‌های ایران به رغم هشدارهای متعدد باز هم وارد قره‌باغ شدند. او گفت در ماه اوت ماه گذشته میلادی به مقامات کاخ ریاست جمهوری دستور داده بود تا موضوع ورود غیرقانونی کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ را با سفارت ایران در میان بگذارند. عباس موسوی سفیر ایران در باکو در هفته‌های گذشته از دو دیدار خود با معاون رئیس جمهوری آذربایجان خبر داده، اما او همچنین 20 مرداد ماه به وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان احضار شد. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته که هم به صورت شفاهی و هم کتبی و هم با احضار سفیر ایران به ادامه ورود کامیون‌های ایرانی به قره‌باغ کوهستانی منطقه خانکندی اعتراض کرده، اما به رغم این اعتراضات به گفته الهام علیف از 20 مرداد تا 20 شهریور باز هم 60 کامیون ایرانی بدون اجازه آذربایجان وارد قره‌باغ شدند. شنوندگان خوب رادیو فردا، در این باره ساعتی پیش دیدگاه تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام را جویا شده ایم.
خب واکنش ایران به در حقیقت مانوری بود که سه کشور پاکستان و ترکیه و آذربایجان هفته گذشته در بخشایی از آذربایجان انجام دادن در نزدیکی اون کوریدور لاچین و از اون طرف در سواحل دریای خزر. نخستین روز این مانور جمهوری اسلامی واکنش چندانی نشون نداد و خواست ازش به راحتی بگذره، بی اهمیت جلوه بده، ولی رفته رفته نگرانی ایران به شدت به چشم خورد و در پاسخ به این مانور بود که جمهوری اسلامی یک مانوری رو در نواحی مرزی جمهوری آذربایجان مشرف به جبرئیل و فضولی شکل داد که عمدتاً از سوی سپاه پاسداران بود و این در حقیقت نگرانی جمهوری آذربایجان رو برانگیخت. مزید بر این باید بگیم که یک مشکل دیگه هم که جمهوری آذربایجان داره اینه که مسیر اصلی ترانزیت و انتقال کامیون‌های ایرانی به ارمنستان از بخشی از جاده گوریسقاپان یا گوروشقافان می‌گذره که در حال حاضر در اختیار جمهوری آذربایجان. کامیون‌های ایران به روایت جمهوری آذربایجان با گذشتن از این جاده به خاک ارمنستان رفتن و از طریق خاک ارمنستان و گذشتن از کریدور لاچین به قره‌باغ رسیدن و این که آن چیزی نیست که جمهوری آذربایجان انتظار داشت از جمهوری اسلامی.
آقای عطابکی، حالا از دیدگاه شما آیا این رو باید نوعی ارزاندام و قدرت نمای ایران برای جمهوری آذربایجان فرض کرد؟
بدون تردید جمهوری آذربایجان با رفتاری کرده که یک همسویی با ترکیه و با به ویژه با پاکستان رو انجام داده نگرانی جمهوری اسلامی رو برانگیخته. فراموش نکنیم که ترکیه دومین ارتش پیمان ناتو رو در اختیار داره و از طرف دیگه پاکستان هم یک نیروی اتمی این منطقه هستش. این دو کشور در کنار جمهوری آذربایجان وقتی دست به مانوری میزنن مطمئنن نگرانی های ایران و از طرف دیگه روسیه رو به دنبال خواهد داشت و واکنش جمهوری اسلامی در شکل دادن به اون مانور مشرف مرزهای جمهوری آذربایجان در حقیقت پاسخ به این نگرانیش بوده.
و در نهایت آقای عطابکی، شما این مانور رو در وضعیت فعلی در مناطق مرزی شمال ایران تو چقدر به نفع ایران یا شاید به ضرر ایران میدونید؟
ببینید، جمهوری اسلامی در حقیقت نگران یک یارگیری تازه است در منطقه که به نوعی ایران رو کنار بگذارند و دور بزنند و در حقیقت فقط هم به جمهوری آذربایجان و همگامی ترکیه و پاکستان در این جمهوری محدود نمیشه. ما همکاری پاکستان و ترکیه رو در افغانستان هم داریم. ما شاهد یک یارگیری تازه هستیم که پای عربستان سعودی و قطر هم به میان آمده و از این دست، و جمهوری اسلامی به شدت نگران این یارگیری تازه است و گمان میکنه در این یارگیری ها و در این پیمان هایی که در حقیقت نانوشته اما جاریه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نقشی نداره. بنابراین تلاش میکنه حداقل تا اونجایی که ممکنه با شکل دادن مانورهای از این دست برای خودش به نوعی اعتبار کسب کنه و این مطمئنا پسند و خورند سیاستگذاری های همسایه جمهوری آذربایجان نیست و از همین رو رئیس جمهور این کشور اعتراض خودشو به رفتار جمهوری اسلامی در اعلام کرده.
از تورج عطابکی میشنیدیم. و اما عدم مراجعه بخشی از افراد جامعه برای دریافت واکسن کرونا نگرانی آفرین شده است و این به گفته مقامات جمهوری اسلامی است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی را موجب کاهش مراجعات برای دریافت واکسن کرونا خوانده است. دکتر محمد علوی در یک برنامه تلویزیونی تبلیغات در لوای طب سنتی را از جمله دلایل کاهش مراجعات برای تزریق واکسن ضد کرونا برشمرده است.
بیش از 60 مرکز تجمیع واکسیناسیون و بیش از 200 تیم واکسیناسیون و ده‌ها تیم سیار واکسیناسیون با تمام امکانات در خدمت هم استانی‌های عزیز هستند، ولی متأسفانه در اثر تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی بعضی‌ها در لوای طب سنتی و از همه مهم‌تر اناد و دشمنی گروه‌هایی در فضای مجازی با امر سلامت مردم و ترساندن مردم از واکسن باعث کاهش مراجعه مردم به مراکز شده. مردم را با اشاعه دروغ‌های بسیار خطرناکی از واکسن می‌ترسونند.
پیشتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر عبدالرسول همتی 20-30% افراد در استان فارس را برآورد کرد که برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. در مرداد ماه 2 پیش سخنگوی ستاد کرونا علیرضا رئیسی برآورد کرده بود که در برخی استانها 60% افراد برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند. این در حالی است که در آن زمان واکسن کافی در کشور موجود نبود و برنامه واکسیناسیون نیز به کندی جریان داشت. در اردیبهشت ماه نتایج یک نظرسنجی در ایران نشان داد بیش از 70% مردم خواهان دریافت واکسن کرونا هستند. بیشترین آمار واردات و تزریق واکسن در ایران به واکسن چینی سینوفارم تعلق دارد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
مخالفت با تزریق واکسن و اصولاً ایده ضد واکسن در همه جا وجود داره، در مورد همه واکسن ها هم بوده، در مورد واکسن کرونا هم خب این مسائل به دلیل اینکه واکسن ها تازگی داره و سابقه ای نداشته یک مقدار جدیتر وجود داره، اما به تدریج با گذشت زمان اعتماد سازی های بیشتر در کشورهای دیگه این مسئله رو به کاهش هست و به نظر میرسه که اقبال عمومی به سمت تزریق واکسن در حال بیشتر شدن هست. اما در ایران دو تا مسئله است که یک مقدار نگران کننده است. نکته اول این هست که ما هنوز در حدود 17 یا 18% مردم رو تونستیم دو دوز واکسن تزریق بکنیم بهشون و تبلیغات ضد واکسن و نگرانی از عدم مراجعه در این سطح و در این زمان یک مقدار به نظر میرسه که خیلی خیلی زودتر از کشورهای دیگه است. به نظر میرسه در کشورهای دیگه بعد از حدود 40 یا 50% تبلیغات ضد واکسن خودش رو نشون میده و مراجعات شروع به کاهش میکنه، اما در ایران بعد از حدود این 17 یا 18% تزریق واکسن یک مقدار نگرانی ها رو بیشتر میکنه. مسئله دوم که خیلی خیلی مهم هست این هست که در هیچ کشوری و در هیچ جایی افرادی که تبلیغات ضد واکسن انجام میدن از طرف سیستم حکومت حمایت نمیشن، اما در ایران این مسئله برعکس هست. این افراد به راحتی میان در خیابان ها حرف خودشون رو میزنن، تظاهراتشون رو میکنن و این در عین حال هست که افرادی که باز تبلیغ برای واکسن میکنن و نیاز واکسن برای مردم رو اعلام میکنن و در واقع اون خرید واکسن رو درخواست میکنن، اینها متاسفانه به زندان میافتن، با اینها برخورد قضایی میشه، اما افراد این چنینی به راحتی میتونن بیان و خودشون و افکارشون رو به نمایش بذارن و حتی میبینیم که حامیان اینها که همون حامیان طب اسلامی و طب سنتی هستن برای قانونی کردن فعالیت های اینها طرحهایی رو هم به مجلس میبرند.
بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، روز دوشنبه مرگ 289 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 14,000 تن دیگر اعلام شد. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور به 120,000 تن نزدیک شده، در حالی که کل موارد رسمی کرونا در کشور طی نزدیک به 2 سال از آغاز واگیری این ویروس شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بالغ بر 5.5 میلیون مورد گزارش شده است. همین آمارهای رسمی نیز وضعیت کرونا در ایران را به رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی ارتقا داده است. همزمان با گسترش واکسیناسیون عمومی، آمارها و نمودارها حاکی از کاهش موارد روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا و ابتلا به کووید 19 در عرصه بین المللی است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد: هرج و مرج در پایانه‌های مرزی ایران و عراق به مرگ یک نفر و مجروح شدن چندین نفر انجامیده، ضمن اینکه مقامات دولت ابراهیم رئیسی اظهارات زد و نقیزی درباره نحوه آزمایش کرونا از زائران ایرانی به هنگام بازگشت از عراق اظهار کردند و باعث ایجاد سردرگمی‌های بسیاری شدند. نوشین سید حسینی:
در میانه بحران کرونا در ایران و مرگ روزانه صدها تن از مبتلایان در کشور، هجوم زائران اربعین به پایانه‌های مرزهای زمینی میان ایران و عراق موجب مرگ یک نفر و مجروح شدن 36 تن شده است. در چند روز گذشته خبرهایی هم درباره قطع پای زائری منتشر شده که در تلاش برای عبور از گذرگاه‌های غیرقانونی میان ایران و عراق روی مین قدم گذاشته است. رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان با تایید این اخبار آنها را نتیجه تجمع زائران ایرانی در پشت مرزهای زمینی دانسته است.
یه وقتی مرز باز میشه، یه وقتی مرز بسته میشه و این باعث میشه این داده دسته کردن ها فشارها و حرکت های به اصطلاح به امید میاره که منجر به مجروح شدن 36 نفر میشه، منجر به فوت شدن یک نفر میشه، منجر به حرکت به سوی مرزهای غیرقانونی و رفتن روی مین میشه که مسلمان شما هم اگر مسئول توی این کشور بشه به مردمتون گفته میکنید به سوی مرزهای زمینی نرید.
اعلام اخبار ضد و نقیض درباره باز و بسته بودن مرزهای زمینی با عراق یکی از دلایل هجوم مردم به این نقاط بوده، از جمله خبر امکان ورود به عراق با روادید اضطراری. در روزهای گذشته هزاران تن از زائران ایرانی با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی با این کشور از جمله مرزهای مهران و شلمچه تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به روز شنبه، فشار جمعیت زائران اربعین به درب‌های مرز شلمچه باعث شد که بتوانند با شکستن درب‌ها و کنار زدن ماموران مرزی وارد عراق شوند. این در حالی است که بجز معدود مواردی هیچ نشانه‌ای از پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در میان خیلی زائران یا ماموران مرزی به چشم نمی‌خورد. پیش از بروز بحران کرونا، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، دست کم در سال 98 بیش از 95% از 3,700,000 زائر اربعین ایرانی از طریق مرزهای زمینی به عراق سفر می‌کردند. امسال مقام‌های عراقی اجازه ورود 60,000 نفر از زائران ایرانی، آن هم صرفاً از طریق مرز هوایی و مشروط به داشتن ویزا و کارت واکسیناسیون را صادر کردند. با این حال رئیس سازمان حج و زیارت روز دوشنبه از ورود بیش از 80,000 تن از زائران ایرانی به عراق خبر داد. در حالی که از چگونگی الزام زائران به پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در حین انجام مراسم زیارت در عراق خبری منتشر نشده، یک مقام وزارت راه و شهرسازی از انجام تست PCR آن هم به شکل تصادفی در فرودگاه‌های ورودی زائران در ایران خبر داده است. به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه شهرام آدم نژاد، در فاصله انجام تست‌های تصادفی PCR و آماده شدن نتایج آنها، افراد آزمایش شده در فرودگاه نخواهند ماند و نتایج به وزارت بهداشت اعلام می‌شود. به عبارتی افراد مبتلا به کرونا تا زمان دریافت نتیجه از وزارت بهداشت با جامعه در تماس خواهند بود. پیش از شیوع کرونا در چند سال اخیر شهروندان ایران برای شرکت در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می شدند. حالا با تست های PCR تصادفی در فرودگاه های ورودی زائران احتمالاً روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران باز هم رو به افزایش خواهد گذاشت.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتسال در لیتوانی دوشنبه شب، تیم ملی فوتبال سالونی ایران برابر قزاقستان به میدان رفت و در حالی که در پایان نیمه اول با 2 گل از حریف پیش بود، در نیمه دوم با بنمایش گذاشتن یک بازی ضعیف و دور از انتظار 3 گل خورد و در پایان با نتیجه 2-3 مغلوب شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. تیم ملی فوتسال ایران در دوره قبلی جام جهانی به عنوان 3 رسیده بود. دادگاه عالی ورزش روز جمعه 9 مهر ماه رأی نهایی خود را در مورد پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، صادر خواهد کرد. فیفا پیش از این در مورد شکایت این سرمربی بلژیکی که 2 پیش حدود 3 سرمربیگری تیم ملی ایران را بر عهده داشته، جریمه 6 میلیون دلاری بریده و ایران هم پرونده را به دادگاه عالی ورزش برده است. مصطفی هاشمی تبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ایران، پیش از این در یک برنامه تلویزیونی در مورد قرارداد مارک ویلموتس که در زمان فدراسیون قبلی در سفارت ایران در بروکسل در بلژیک بسته شده بود میگوید:
چطور ممکنه مربی که تاکنون در ایران نیامده، با فوتبال ما آشنا نیست، قراردادش رو برن در یک کشور بیگانه ببندن که مشمول قوانین اون کشور بشه؟ یعنی این که یک مربی بدون آشنایی با یک کشور بیاد یک قراردادی ببنده، این واقعا خودش مشکوکه. و بعد هم یه دفعه مثلا شب مسابقه 2 میلیون دلار تو چمدون بذارن ببرن تو استانبول تحویل بدن و بعد هم فرداش مسابقه رو ما ببازیم.
در پی انتقاد برخی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس در مورد وضعیت مدیریتی این باشگاه، از تهران خبر رسیده وزارت ورزش با چند پرسپولیسی قدیمی برای عضویت در هیئت مدیره این باشگاه رایزنی کرده است. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، علی پروین، محمود خوردبین، محمد دادکان و محمد پنجلی قرار است در این زمینه با حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان دیدار کنند. پرسپولیس در حالی که قرار است روز 24 مهر ماه در دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با الهلال عربستان مسابقه بدهد، مدیر ندارد و بازیکنان و کادر فنی این تیم هم مطالبات فصل پیش خود را هنوز دریافت نکرده‌اند. و فدراسیون تیراندازی با کمان آمریکا از حسین نصیری نژاد، داور بین‌المللی ایران، به عنوان داور نمونه تقدیر کرد. فدراسیون تیراندازی با کمان آمریکا به پاس پنجمین حضور این داور ایرانی در مسابقات جهانی همچنین به او یک لوح تقدیر اهدا کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دسترسی آزاد همه جهانیان به اطلاعات است. آیا شرایط استفاده از حق مسلم آزادی دانستن برای شهروندان ایران هم فراهم است؟ گزارشی داریم در این باره. روز جهانی دسترسی به اطلاعات یا گردش آزاد اطلاعات به گفته سازمان ملل متحد به معنای یادآوری حق دانستن همگان است. این سازمان تأکید می‌کند که همه حق دارند که بدانند و از همه چیز آگاهی یابند. یونسکو، بازوی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، این روز جهانی را 6 سال پیش ابدا کرد. بر اساس تفکر این سازمان، یک جامعه سالم جامعه است که مردمش از حق کامل دانستن برخوردار باشند. حقی که به گفته این سازمان مثل کالای عمومی باید در دسترس همگان باشد و دانستن همه چیز را از حقوق بنیادین هر جامعه ای می داند. یونسکو می گوید یک شهروند آگاه تصمیماتش هم آگاهانه خواهد بود و مثال می زند که شهروندی که پای صندوق رای می رود وقتی از نحوه حکمرانی در کشورش آگاه باشد، البته که می تواند حکمرانان را به دلیل تصمیمات و اعمالشان پاسخگو کند. به گفته این سازمان، دسترسی جهانی به اطلاعات به این معناست که همگان حق دارند اطلاعات را جستجو، دریافت و به دیگران منتقل کنند و این حق را بی هر شک و شبهه‌ای بخشی لاینفک از حق آزادی بیان می خواند و همزمان آن را با حق آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نیز در ارتباطی مستقیم می‌بیند، چرا که به گفته یونسکو این مطبوعات و رسانه‌ها هستند که اطلاعات را به مردم می‌رسانند. از یک روزنامه‌نگار با سابقه در مورد حق دانستن و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران بشنویم. محمد جواد اکبرین در فرانسه.
به گمانم دسترسی به اطلاعات امروز تبدیل به یک نبرد دائمی میان مردم و حکومت در ایران شده. یک مثال بزنم، در سالهای پایانی دهه 70 در دولت اصلاحات، وقتی مجوز روزنامه‌ها صادر شد و رونقی گرفته بودند مطبوعات، قوه قضاییه روزنامه‌ها رو پیاپی توقیف می‌کرد و هر روزنامه‌ای که توقیف می‌شد گردانندگانش می‌رفتن، یه مجوز جدید می‌گرفتن و یه روزنامه جدید متولد می‌شد. زمان یکی از رهبران گروه موسوم به انصار حزب الله که از گروه‌های فشار وقت بود، در یک مصاحبه گفته بود که ما با دشمنانمان جنگ خانه به خانه داریم، چون هر روزنامه‌ای رو که می‌بندیم یه روزنامه دیگه در میارن. همین مثال رو شما اگر در نظر داشته باشید، امروز هم همینطوره. مردم برای دسترسی آزاد به اطلاعات با حکومت جنگ خانه به خانه دارن. حکومت هر جایی رو فیلتر می‌کنه، مردم دنبال فیلتر شکن می‌گردن. هر رسانه‌ای رو که میبنده، مردم دنبال رسانه جایگزین میگردن. ده ها کانال تلویزیونی جمهوری اسلامی رو مردم مال خودشون و برای خودشون نمیدونن، اونها رو دروغگو میدونن، برای همین دنبال رادیوها و رسانه های دیگری میگردن که از دسترس و سیطره جمهوری اسلامی بیرون باشه. این نبرد دهه هاست که ادامه داره، تا امروز پیروزش مردم بودن و به نظر میرسه که در آینده هم پیروز نهایی نبرد میان مردم و حکومت برای دسترسی به اطلاعات باز هم مردم خواهند بود.
رسول اصغری، دیگر روزنامه‌نگار با سابقه، درباره گردش آزاد اطلاعات از طریق نشریات می‌گوید این تعریف به ساده‌ترین بیان این است که آنها مطبوعات بدون هر گونه محدودیت، تهدید، فشار یا کنترل پیش از چاپ منتشر شوند و پس از انتشار از توقیف و تعطیل شدن خودسرانه در امان بمانند. رسول اصغری در فرانسه.
رسانه‌های ایرانی و به ویژه مطبوعات در یکی از سیاه‌ترین، بی‌دفاع‌ترین و با کمی احتیاط اگه بخوایم بگیم بی‌معنا‌ترین دوران حیات خودشون هستند. در واقع سرنوشت دیگر نهادهای مدرن و دموکراتیک رو پیدا کردن که در جمهوری اسلامی از معنا و کارکرد واقعیشون تهی شدن و فقط پوسته‌ای از اونها به جا مونده با محتوای ناهمخوان. روزنامه‌نگارای ایرانی در شرایطی به سر می‌برن که از تمامی حقوق خودشون، از مهم‌ترین پیش‌شرط و امکان فعالیتشون، یعنی بهره‌مندی از حداقل از آزادی بیان، محرومند. مطبوعات از یک طرف درست مثل جامعه مهنت‌سری ایران درگیر یک بحران فراگیره، از طرف دیگه به نسبت رابطه در هم تنیده و اجباری که با رژیم سیاسی داره به درجاتی از انحطاط اون هم مسئول نمونده. یعنی اگر بخوایم صریح‌تر و رادیکال‌تر بگیم، خودش بخشی از این انحطاطه، یعنی هم قربانی هم انعکاس بی‌واسطه چنین دوران غم‌انگیزیه. یعنی بخشی از رسانه‌ها در ایران نه تنها از کارکرد اصلیشون که اطلاع رسانی درست، حرفه‌ای و به موقع و وفاداری به حقیقت بسیار دورن، که در خدمت بازتولید ایدئولوژیک دیکتاتوری هستند، که در کار پهن کردن فرش مشروعیت ایدئولوژیک سرکوب هستند. بخشی از کار روزانه و همواری مطبوعات در ایران عادی جلوه دادن یک وضعیت غیرعادیه، عادی جلوه دادن یک رژیم غیرعادیه، به ویژه صدا سیمای رژیم که واقعا نمیشه جز روابط عمومی تزویر و سرکوب توصیف دیگه ای از اون کرد.
رسول اصغری در این میان در کنار آنچه حکومت می‌کند از نقش پررنگ برخی از همکارانش نیز می‌گوید که به روند همکاری با حکومت تن می‌دهند و می‌افزاید اصلاً روزنامه‌نگاری در ایران بلا موضوع است.
مطبوعات در ایران روز از پس روز بیشتر به صدای بهره‌مندان سیاسی و اقتصادی تبدیل شدن و فکر میکنم بدون فراموش کردن نقش اصلی و تعیین کننده جمهوری اسلامی در به وجود آوردن چنین وضعیتی، بایستی بر مسئولیت شخصی روزنامه‌نگارا هم در تن دادن به این شرایط اشاره کرد. بالاخره نمیشه همه چیز رو به عنوان بخشی از یک حرفه و کار توجیه کرد. پرسش اینه، به راستی در دوران دیکتاتوری، در رژیمی که در رأس یک قاضی قتل عام قرار داره، چه میشه نوشت، چه میتوان گفت و اساساً از روزنامه نگار چه انتظاری میتوان داشت؟ به همین دلیل هم هست که من تلخ و دردمندانه حرف میزنم، معتقدم اساساً کار رسانه‌ای در ایران بلا موضوعه، اما تو اوج این تلخی گاهی هم برای روزها یا ساعتهایی که ابرهای تیره اندکی کنار میرن، تو همون منافذ کوچیک هم جسارت همکارانم و در داخل کشور میبینم، هزینه‌ای که پرداخت میکنن، بیپناهیشون و آسیب‌هایی که میبینن، من از اون نمونه های کمیاب صحبت میکنم و اینطور مواقع واقعا بی اختیار دلم میلرزه، میگم شاید این تاب آوردن ارزشش رو داشته باشه.
کتاب نیز بخشی از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در همه کشورهای جهان است و مسلماً ایران نیز از آن مستثنا نیست. اما سانسور بخشهایی از کتابها در جمهوری اسلامی در حالی که با حذف کلمات و عبارات آغاز شد، سپس به سطرها و صفحات رسید و اکنون فصلهای یک کتاب را نیز می‌تواند در بر گیرد و تازه این در صورتی است که اصلاً کتاب اجازه چاپ دریافت کند. موضوعات ممنوعه و خطوط قرمز نیز آنچنان زیاد هستند که عملاً نویسندگان را در ایران در بن‌بست قرار داده است. حالا حتی کار به سانسور کتب درسی ابتدایی نیز رسیده. حذف برخی متون در کتب دوره ابتدایی و تغییر عکس‌ها برای برخی در کشور حیرت انگیز بود. البته این اتفاق در مورد دیگر کتب مدارج تحصیلی بالاتر هم پیشتر انجام شده بود. رامین پرهام، نویسنده در فرانسه.
دسترسی به شناخت برای نقده، چرا که شناخت بدون نقد بیمعنیه و نقد هم بدون نقد دین بیمعنیه. هر گونه نقدی با نقد دین آغاز میشه و نقد دینه که عرصه شناخت رو به نقد دیگر زمینه‌ها باز میکنه. در فرهنگی که دین در اون امتناع تفکر رو به همراه داره و بزرگترین مانع بر سر راه اندیشه است، از نقد هم خبری نیست و از شناخت چیزی جز پوسته تهی از محتوا باقی نمیمونه. در ایران نقد اسلام و قرآن و محمد و علی و اعوان و انصار ایشان نه در زمان شاه ممکن بود و نه البته امروز. باید به چنین وضعیتی یک بار برای همیشه پایان داد و تیشه نقد رو در آزادی و در امنیت کامل به ریشه اسلام زد.
فریدم هاوس یا خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود در مورد شاخص آزادی اینترنت در جهان به ایران نمره 16 از 100 را داده که به این معناست که ایران از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت و حتی پایین تر از بلاروس، ازبکستان و پاکستان است. خانه آزادی از اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به عنوان نمونه از احکام سنگین برای مخالفان اینترنتی جمهوری اسلامی نام برده است. در ایران به جز اینستاگرام و واتساپ دیگر شبکه ها همگی از دسترس ایرانیان خارج شده، هرچند که رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات از آنها نهایت استفاده را میبرند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا:
روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حالی فرا میرسه که ما در کشورمون همچنان دچار مشکل دسترسی به ابزارهایی هستیم که این اطلاعات رو قراره در اختیار شهروندان قرار بده، چه در حوزه ابزارهای اطلاع رسانی سنتی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب، نشریات. ما در واقع دچار مشکل دسترسی به این ابزارها هستیم که به شکل به آزادانه بشه از این ابزارها استفاده کرد برای نشر اطلاعات، و هم در حوزه مدرن که در واقع استفاده از اینترنت هست ما این مسئله رو داریم. طی 3 سال اخیر حدود 7 بار اینترنت در ایران قطع شده از نیم ساعت تا 12 روز، و تمام اونها هم در پاسخ به یک تظاهرات و یک اعتراض مردمی صورت گرفته. یعنی در بحرانی ترین شرایطی که هر کشوری نیاز داره که اطلاعات آزاد در اختیار شهروندانش باشه، که اعتراضات سیاسی هست چون حق شهروندان هست که بدونن چه اتفاقی داره میفته، این مردم معترض به چه چیزی معترض هستند، ما با قطع اینترنت در ایران مواجه هستیم. بنابراین در شرایط خیلی مناسبی ما به این روز نمیرسیم، و چشم‌اندازی هم که از آینده داریم میبینیم با دولت جدید، انتصاباتی که انجام شده در حوزه وزارت ارتباطات، چشم‌انداز بسیار تاریکی به نظر میاد، چون وزیر جدید طبق مصاحبه‌هایی که کردن، صحبت‌هایی که کردن، خودشون حامی طرح‌های مانند طرح صیانت هستند که عملاً به معنای ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای دسترسی به اینترنت آزاد خواهد بود. از طرف دیگه ما محدودیت‌های تحریم‌های تکنولوژی رو هم داریم که همون هم باعث میشه که دسترسی به تمام اینترنت بسیار بسیار دشوار باشه و شاید در آینده دشوارتر هم بشه. بنابراین ما در 2 حوزه داخلی و خارجی ناقض حقوق مردم هستیم برای دسترسی به اینترنت که ابزار اصلی دسترسی به اطلاعات در دنیای مدرن هست.
در این دوران تاخت و تاز کرونا، این روز هم حال و هوای کرونایی به خود گرفته و یونسکو در این روز جهانی آن را مد نظر قرار داده و از حق دسترسی همگان به اطلاعات درباره هر آنچه به کرونا مربوط می شود می گوید. در ایران در بر کدام پاشنه می چرخد و حق دانستن با تاکید بر مسئله کرونا که سازمان ملل بر آن تاکید می کند در ایران تا چه اندازه رعایت می شود؟ دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران:
حق آگاهی یافتن و دسترسی به اطلاعات امروز از اولیه ترین حقوق انسان هاست. نامگذاری یک روز به نام روز جهانی دسترسی به اطلاعات نکوداشت خوبی برای احترام به این حق جامعه بشری است. حکومت هایی مانند جمهوری اسلامی که با سانسور مطبوعات و انداختن پارازیت روی ماهواره ها و فیلتر کردن شبکه های اجتماعی مردم را از حق دانستن محروم می کنند، بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند. شما نگاه کنید به اطلاع رسانی که راجع به این پاندمی کرونا از طرف جمهوری اسلامی صورت گرفته، چقدر نقص و اشکال وجود داره. از ابتدای کار که پنهانکاری وجود داشت، اصلا اطلاع رسانی نکردن، اجازه ندادن که ملت ایران از چنین مشکلی آگاه بشه. تا 2-3 ماه گذشت، بعد از انتخابات اسفند ماه 98 یواش یواش مسئله رو مطرح کردن. بعد اطلاع رسانی های غلط که فرضاً در اون کشف ویروسیاب که با کلی دم و دستگاه اومدن بیان کردن، یک دستگاهی پیدا کردیم که از 100 متری ویروس رو تشخیص میده که باعث مسخره و مضحکه همه دنیا شد، یا راجب آمار مرگ و میرهایی که برای کرونا میدن که خود افراد دست اندر کار اعلام میکنن که این آمارها موثق نیست و باید در 3 ضرب بشه، در 7 ضرب بشه. خب اینها اطلاع رسانی غلط و اطلاع رسانی است که مردم رو انحراف فکری بهشون میده و نمیذاره که از واقعیت ها آگاه بشن. مرگ و میر کرونا که الان مردم جلو چشمشون میبینن چجوری عزیزانشون از بین میرن، با این ارقامی که اعلام میشه اصلا تطبیق نمیکنه. آمدن تعداد فوت شدگان رو در سالهای قبل از کرونا با ماهای مشابه الان مقایسه کردن، دیدن که تعداد فوت شدگان در این زمان کرونا چندین برابر سالهای گذشته هستش و این نشون دهنده اینه که این تعداد اضافی همه کسانی هستن که از بیماری کرونا درگذشتن.
سازمان ملل میگوید روز جهانی دسترسی به اطلاعات یا روز جهانی حق دانستن برای آن است که حکومت‌ها، جامعه مدنی و مردم دست به دست هم دهند و در راستای دسترسی همگان به اطلاعات تلاش کنند و این را در رسیدن به یک توسعه پایدار اساسی می‌داند و باز هم بارها تاکید می‌کند که حق دانستن از حقوق بنیادین هر جامعه است. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. خدا نگهدار تک تک شما.